دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت با آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران،
شماره 26، مرداد 1402 شمسی.
چاپ تهران.
به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود بر شما مخاطبان محترم و ارزشمند رادیو تهران، علاقمندان به کتاب و ادبیات. خوش آمدین به 26مین شماره چاپ تهران. پیشتر در این برنامه به بهانه روز رشت از زندگی و شخصیت زنده‌یاد هوشنگ ابتهاج جناب سایه سخن گفتیم. حالا در ماه کوچ سایه فرصتی فراهم آمده که در ذهنمون شخصیت، زندگی و احوالات سایه شعر معاصر ایران رو زنده کنیم و پررنگ. برنامه چاپ تهران رو این هفته هم با حضور جناب آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، و همینطور دوست روزنامه نگار من مسعود میر نازنین به شما تقدیم میکنیم. آقای کوچویی، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بعدم سلام عرض کنم خدمت شما آقای یوسف رحیمی عزیز، همینطور مسعود میر بسیار عزیز.
سپاسگزارم. مسعود عزیز سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار. خوشحالم که در جوار شما هم و سلام میکنم به همه شنونده های درجه یکمون. ممنونم که ما رو میشنوید.
خوشحالم که شما رو میبینم و در خدمت مخاطبان نازنین رادیو تهران و برنامه چاپ تهرانیم. وسعت رد و نشانی که جناب سایه بر پهنه ادبیات، شعر و موسیقی معاصر ایران از خودش به یادگار گذاشته به حدیه که واقعا با یک یا دو برنامه نمیشه حق مطلب رو در مورد ایشون ادا کرد. آنچه که گفته میشه و گفته خواهد شد تنها اشارتی است.
دو سه تا چیز بگو که وقتی یادش رو میافتی میگی میارزید که زندگی کنی.
بالاخره یه چیزی پرسیدی که میتونم دقیق جواب بدم.
اون روز که یه دفعه باد خورد توی صورتم، وقتی بچه ها پناه بردم به اتاق ماریا، رشت، سفرهای عید به رشت، سفرهای تابستان به رشت، هر سفری به رشت و دریا،
یعنی همش مال بچگی. سالای بعدش هیچ.
اون روز که ساعت 6 صبح دیدم داره میاد، وقتی گفت دلم میخواد بیای اینجا کنارم، و معجزه شد. اون دست که بهش آفتاب میتابید.
سفر به رشت، موندن تو رشت. رشت، رشت دیگه. رشت و بعدش دریا.
دریا توفان، در وای با توفان ران، در وای گیل مردای خنه، وای لازم اینجا زندگی.
مجله ادبی چاپ تهران،
شماره 26، مرداد 1402 شمسی.
بچگی من اسم میگردم که گاهی چیزای موزونی از ذهنم میاد بیرون. خیلی هم جدی نبود، خیلی بچه بودم واقعا. حتی یه بار یک مصرعی از شاهنامه خوند، من به خیال خودم واقعا بلد نبودم شاهنامه رو، به خیال خودم دنبالی مصرع رو گفتم، بعد دیدم عینا همون تو شاهنامه هست. که پولاد کوبند آهنگران.
اولین شعرهای چاپ شده من مال سال 2021 که من 13 سالم بود. بله اون یک اولین کتابی که چاپ شد من از خودم هم قایمش میکنم. بله اونجا غیر از اینکه یه مدار غزل هست یه مدار شعرهای به اصطلاح سیاسی هم هست. بخصی من در شهری بزرگ شدم که شهر روشنفکری سیاسی بود دیگه. از این جمعی که شناخته شده است شاملو. شاملو آمد رشت آمد خونی من. نه سال بعد 26 برای این که ما دیگه خونه نبودیم، یه خونی پدرم اجاره کرده بود اونجا بودم. من از میبینم اصلا طوره چه شمه شاملو آمد پیش من راجع به نیما صحبت کرد و از این حرفا. خیلی موقع طرفدار نیما بود. نیما رو ندیدم. نه من وقتی آمدم تهران سال 30 نیما رو دیدم.
بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می کند. بر شانه من کبوتری است با وقار و خوب که با من از روشنی سخن می گوید و از انسان.
مرا گفتی قدر بشکم شکرستم.
چاپ تهران.
امیر هوشنگ ابتهاج. ه الف سایه. سایه‌ای به وسعت ششم اسفند 1306 تا 19 مرداد 1401 زنده همیشه در تاریخ شعر و ادبیات و موسیقی این سرزمین. آقای کوچویی، مسعود نازنین، ما در برنامه گذشته صحبت کردیم در یکی از شماره‌های چاپ تهران، همطور که گفتم به مناسبت روز رشت اشاراتی داشتیم به زندگی و احوالات جناب سایه. حالا مروری است و یادمانی تازه به یاد ایشون.
خب من تصویری که از ابتهاج دارم، زنده یاد ابتهاج، حضورش در رادیو و در میدان ارگ بود. جدای از حضور گرانقدرش به راستی میتونم بگم و اثرهایی که در موسیقی آن هنگام داشت، شخصیت والای این فرهیخته گرامی بسیار اثرگذار بود. هر زدن ها، نشست ها، برخواست ها و جدیتش و همراهی با همکاران و همینطور حضور واقعا اثرگذار در رادیوی آن هنگام و موسیقی آن هنگام. تصویری که من از او دارم، همیشه از دور وقتی وارد ساختمان قدیمی رادیو میدان ارگ میشد، همیشه با حسرت نگاهش میکردم و واقعا از هیبت و وقار این شخصیت همیشه دلگرم میشدم برای آینده خودم به عنوان یک جوان 19-20 ساله آن هنگام. و بعد هنگامی که در رادیو مشغول به کار شدم، به راستی دیدم که چه اثرهای گرانبهای سایه در رادیو داشته. و آخرین یادگاری هایی که من از او دیدم در حیات میدان ارگ بود، وقتی داشتن آرشیو و بایگانی ها رو جا به جا می کردن، حقوق ایشون رو در دفتر دیدم.
خوب.
و دیدم که همانند یک کارمند معمول سازمان رادیو اون موقع، اداره انتشارات و اداره کل انتشارات و تبلیغات، همانند اونها هم پای دیگر کارکنان حقوق خاص خودش رو داشت.
با اینکه ایشون سمتی داشت.
بله.
در واقع مسئول بخش موسیقی شده بود در رادیو.
به هر تقدیر آنچه که در یاد من هست با اون فاصله سنی که با او داشتم، خب جرأت و توان نزدیک شدن به او رو نداشتم. این واقعیت بود، مثل بزرگان دیگری که در رادیوی آن هنگام بودن. اما همیشه همون قدم زدن اونها در اون فضای رادیو برای ما درس بود و آموزش بود. این چیزی بود که آموختم.
یه همچین احساسی رو مشابه ما در مقابل شما داریم و نسل شما.
اذیت نکنید.
جدی میگم. یعنی یه ابهتی هست، یه شکوهی هست که برای ما بسیار زیباست، به شدت قابل احترام و آموزنده و در کنار همه این احساسات لذت بخش هم هست. و خوشحالیم که در کنار شما هستیم.
رادیو تهران اون زمان روی 75 متر موج کوتاه پخش میکرد که اونم مثل موج متوسط حساب میشد، خیلی ضعیف. یک کافه قنادی بود در رشت به اسم گلستان، این یه ترانسفورمر برق داشت، یه رادیو رو تاخچه چوبی که درست کرده بود بالای دیوار کار گذاشته بود، دست کسی نمی‌رسید. ما می‌رفتیم تو این کافه می‌نشستیم، چای می‌خوردیم، بستنی می‌خوردیم تا مثلا 8:30 بشه برنامه موسیقی پخش بشه. من یه آواز رو گوش می‌کردم و حفظ می‌کردم آواز، واقعا حفظ می‌کردم. بعد می‌رفتم خونه فوراً اونو می‌ذاشتم جلو، اون آوازی که شنیده بودم رو تکرار می‌کردم.
گلی جان، آقا فرهاده.
آقا فرهاد،
همون آقا فرهاد خودمون دیگه، فرهاد قابساز. من یه همکلاسی شما نبود؟
الو
حجوم سیایه حجوم گیرایه حجوم تایم میچوم آپایه همه چه دانه.
راستش من خودشو میکردم، شاید اصلا من یادت نهید. من فرهاد دانش کردم که دانشجو نبود دیگه، حالا شاید الان منو یادتون نهید.
سلام.
سلام.
خیلی ممنون که اومدین.
من نیستم، همه رشت رو میشناسن جز من.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تو.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی که زبان من و تو.
مسعود عزیز، در برنامه گذشته چاپ تهران با حضور آقای کوچویی نازنین در مورد طنازی کلام استاد سایه ما کمتر سخن گفتیم، یا فکر کنم اصلا حرف خاصی مطرح نشد، اونقدر که حرف برای گفتن هست در مورد زندگیشون و شخصیتشون. حتما شما بارها و بارها شنیدین و دیدین در مراسم و محافل شعرخوانی ایشون لابلای انتخاب اشعار طنزهای بسیار ظریفی به کار می بردن در گفتگو با مخاطب و تماشاچی.
دقیقا همینطوره، به بحثش به نظرم می پردازیم، ولی قبلش چون صحبت پیشکسوت ها و درجه یک ها شد بگم که الهی که ما این لیاقت رو داشته باشیم آقای کوچویی که از شما و رفتار و کاراکترتون کمی بیاموزیم. بریم سراغ امیر هوشنگ ابتهاج. با اینکه مرداد دم کرده 01 آقای سایه رو از ما گرفت، سایه معاصر رو، ولی برای حرف زدن راجب ایشون، راجب آقای دلتنگی های غریب آقای تاسیان، به نظرم ساعت ها و روزها زمان و برنامه نیازه.
دقیقا.
هرچند که بسیار بسیار حزن و غربت و عشق در شعرهای آقای ابتهاج جاری هست، ولی دقیقاً اون لطافت کلام و شیطنت‌هاشون و شوخ طبعی‌هاشون هم همیشه همراه بوده و چاشنی در واقع رفتارشون بوده که خیلی هم به یاد ماندنی هستش.
کمی جداست از فضای شاعرانگی ایشون. آثارشون رو که میخونیم کلام با شکوه، یک جایی بسیار جدی است، یک جایی بسیار عاشقانه و لطیف و سرشار از احساسه، اما فکر نمی کنم جایی به شوخی برسه. معمولا استعارات زیبای شاعران است، اما در کلام محاوره و عادی وارد یک دنیای دیگری از جناب سایه میشین.
شاید یک بخشش به خاطر این هستش که آقای ابتهاج از به قول خودشون شهر روشن، شهر رشت میان با اون احوالات متفاوت، دگرگون و البته جذاب، همش جذاب، هم آفتاب گرمش هم دمکردگی و بارونش. خود آقای ابتهاج هم شاید اینو داشتن و به علاوه این که اون کاراکتر شاعرانگی همیشه محفوظ بود و اشاره هم که الان جناب کوچویی کردن در اون دیسیپلین کاری، اون هم همینطور که با این که رفاقت‌های بسیار گسترده رو آقای ابتهاج در همه ایام عمر بلندشون تست کردن و انجام دادن و ادامه دادن، ولی همیشه وضعیت کاری و موقعیت کاریشون همیشه با یک نظم و اقتدار خاصی جلو میرفت، حتی اگر این کار در اتاق خودشون نشستن و نوشتن شعر باشه.
دقیقا من اتفاقا میخواستم این اشاره رو بکنم، هم آنچه که شما به آقای رحیمی عزیز همینطور مسعود میر گرامی داشتن، شخصیت برخی از این چهرهای شناخته و فریخته، تصویری که ما داریم حضور اونها گاه بسیار متفاوته با آنچه که نوشته میشه.
درسته،
دو شخصیت کاملا متفاوته از هم و چقدر اثرگذار هست این رو در روی با چنین آدم های جدی و بسیار والا ارزشمند که گاه با شما از سر طنز هم گپ میزنن.
من ساعتم رو جا گذاشتم، عینکم رو جا گذاشتم. و حافظم که خدایی جا گذاشته شده بود. یکی دو تا غزل امشب براتون میخونم. اجازه بدیم با یک غزلی که من سالهای پیشه شروع کنم. امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است.
شما به 26مین شماره چاپ تهران گوش میکنید. از رادیو تهران به شما تقدیم میشه که ویژه یادمان امیر هوشنگ ابتهاج جناب سایه است و ما در ماه کوچ سایه هستیم. یادمانی است یادی کوتاه به وسعت زمانی برنامه چاپ تهران با حضور جناب آقای کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات و همکار و دوست روزنامه‌نگار من مسعود میر نازنین. لطفاً در کنار ما باشید و بمانید.
آقای ابتهاج اگر بخوایم ورود کنیم به دنیای شعرش، حتما باید بریم درباره غزل‌های درجه که ایشون صحبت کنیم، هرچند که جناب ساید شعر نو هم بسیار دارن و کارهای متفاوتی از ایشون در واقع منتشر شده.
درسته.
اگر منهای این تقسیم بندی در واقع وزنی و عروضی بخوایم نگاه کنیم به شعر سایه، من فکر میکنم میتونیم کمی دقیق تر باشیم و بریم سراغ زندگی خود آقای ابتهاج، چون شعر ایشون به شدت الهام گرفته از روزگار زندگیشون. ما با یک سایه در واقع شاعر در احوالات انقلابی مواجهیم به عنوان یک مدیر، همون خاطره احتمالاً شنیده شده توسط شنونده های ما هم درباره استعفای ایشون از رادیو به همراه بله. اون گروه عظام در بزرگان رادیو که میان بیرون،
جناب لطفی و جناب حسین علیزاده
بله.
و دیگران
درست در واقع استعفای دست جمعی میدن و اینجا ما یک روی از شاعر انقلابی رو ما میبینیم که خیلی هم شعر اون روزهاشون مرتبط هست با این فضا. شاید اگر بخوایم ما به ازا پیدا کنیم برای اون روزگار جناب ابتهاج، همون ایران ای سرای امید بهترین گزینه باشه که خیلی شبیه هست به اون احوالات پرخروش و آتشفشانی و انقلابی در دهه 50. کمی بعدتر خب جناب سایه در دهه 60 خب مهاجرت و هجران رو تجربه میکنن، از ایران میرن. شعرشون بسیار نزدیک هست، شاید قطعی ترین ما به ازاش همون دلتنگی هاشون برای خانه تهران، خانه ارغوان باشه و همون شعر ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من. بعدتر خب جناب سایه به خاطر در واقع زمانه زیادی که در خارج از کشور زندگی میکردن، هرچند که در این سالها همواره میومدن ایران و در واقع در رفت آمد بودن، ولی به هر حال چون اساس زندگیشون در خارج از کشور بود بسیار فضای غربت و فضای تنها ماندن و دوری رو تجربه میکنن و اونجا هستش که غزلهای سایه خیلی نزدیک به همین احوالات. باز هم اگر بخوام براش یک در واقع نمونه خیلی مسجل و مشخص بگم برای شنونده هامون، به نظرم همون کار درخشان در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند باشه. قشنگ ما به ازای همون غربت نشینی هستش که با همه هموار بودنهای راه ها، با همه رفت آمدهایی که جناب ابتهاج داشتن، باز هم این غم غربت در دل ایشون در واقع تهنشین بود.
سوال میکنن میگن که خب شما مهاجرت کردید، آیا در اونجا هم شعر میگید همچنان مثل ایران؟ و ایشون میگه خب وقتی من شاعرم این نیاز رو حس میکنم که حرفم رو در قالب شعر بگم، با مردمم حرف بزنم، آلمان باشم، ایران باشم یا ژاپن فرقی نمیکنه. حس و حال شاید تغییر بکنه، همونطور که شما گفتی دلتنگی و غربت حاکم میشه بر روح من، ولی من میام باز با زبان شعر در موقعیت مکانی جدید با مردمم حرف میزنم.
و اصلا منهای این موقعیت مکانی انقدر عالی جناب سایه باهوش و درجه یک بودن که همه احوالات زمانه خودشون رو هم در واقع در شعر خودشون چرخ میکردن و ما به ازاشو میدیدیم. اون ماجراهای غربت نشینی خودش رو نشون میده در شعر سایه. داشتم نگاه میکردم در واقع به اون غزل درخشان که برسان باده که غم روی نموده ساقی، به نظرم کاملا نشون میده اون روزگار جناب سایه رو. و از یک جایی به بعد دیگه حالا شاید بعد به نیکی یاد کنیم، از عمر طولانی شاید دعای خیر همه ما هستش عمرتون دراز باد، ولی از یک جایی جناب سایه این عمر طولانی خودش رو دیگه مواجه هستش با از دست دادن یاران و حلقه دوستانش،
یار کنارش
بله، بسیار در واقع احوالاتشون دگرگون میشه.
در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند، به دشت پرملال ما پرنده پر نمیزند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند، کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین
به در نمی زند. یه در این سرای بی کسی دیگه تو ذهنم داره ساخته میشه مدت هاست. خب میدونید که متاسفانه وقتی چیز مطلب میاد فورا دنبال فرمش میگرده. میگه در سرای بی کسی، بی کس در آ، هر چرا بگذار بیرون سرا.
چاپ تهران.
به موسیقی اشاره کردی، ایشون در سالهای پایانی عمرش اشاره کرد که این حسرت همیشه من بود، حتی الانی که دیگه سالهای کهنسالی است و پیری، این که کاش میشد زندگی طور دیگری رقم میخورد که من به سراغ موسیقی میرفتم به جای شعر. یعنی این یکی از حسرت‌های همیشگی ایشون بوده.
بله، ولی خیلی جالبه که کسی این حرف رو میزنه که در کوله خاطراتش انبوهی دانه درشت در حوزه موسیقی بله. بودن، در کنارش کار میکردن، آن روزگاری که سایه به عنوان یک آدم در حوزه موسیقی
دقیقاً
برنامه درخشانش
در مستقیم وارد حوزه موسیقی
داشتن کار میکردن و در واقع مدیریت جمع و حلقه رو به عهده داشته که یکی از در واقع بهترین کارهای حوزه موسیقی همه ادوار به نظرم تاریخ موسیقی ایران در همون دوره کوتاه در واقع سرجم شد و سر و شکل گرفت. بعدها اصلا به خاطر حالا همون رفاقت ها و همون همنشین ها، به شما هم اشاره کردین یوسف رحیمی نازنین، همنشینی با محمد رضا لطفی و همنشینی با
جناب حسین علیزاده و دیگران،
اینها اصلا نشون میده که اصلا آقای ابتهاج از این فضا دور نبودن و خیلی جالبه که دوباره تمنای زیستن در حوزه موسیقی رو میکنن. شاید از اون نمونه های درخشان باشه که فتح حوزه های هنر هستش دیگه. به نظرم در حوزه ادبیات و شعر چیزی برای فت نداشته به نظرم هوشنگ ابتهاج.
پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم، پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم، که زبانی چو بیان تو ندارد سخنم. رحم گردان و نگه دار همین پرده راست، تا من از راز سپهرت گرهی باز کنم. بی تو آری غزل سایه ندارد لطفی، باز راهی بزن ای دوست که آهی بزنم.
کوچی جناب سایه، حالا ما کتاب قطور و ارزشمند و نفیس شعر و ادبیات معاصر ایران رو و البته کهن ورق میزنیم، اونقدر با نام درخشان و ماندگار مواجه میشیم که تا مدت ها میتونیم سرگرم باشیم فقط با خوانش نامشون و گزیده ای از آثارشون. با احترام به شاعران دور و نزدیک، هستن کسانی که بیمرگ بدون حس رفتن همیشه زندن در ذهن ما، مدام ما آثارشون رو یا بخشی از آثارشون رو یا میخونیم یا بر زبان ما جاریست. حالا ایشون که تازه یک سال از درگذشتشون گذشته و بسیار حس میکنیم که هستن، حضور دارن در کنج خلوت شاعرانشون، نشستن با همون هیبت همیشگیشون و ما منتظریم که غزلی تازه از سایه متولد بشه. این گونه است انگار.
دقیقا. خب الان باید دست به دامان هوش مصنوعی شد که یک سایه تازه با همان نگاه و تصور و خیال پردازی های اون رو بتونه ابداع بکنه و بتونه زنده بکنه. اما به هر حال اون
طعم مصنوعیه،
طعم بله انسان بودن و طعم روح زنده رو فاقد هست همیشه. اما حضور این آدم ها، این شخصیت ها همواره در شعرهاشون، در آثارشون هست بجاست. من واقعیت گاه به برخی از این بزرگان، شاعران بزرگ دهه 40 و 50 نگاه میکنم، هرگز نزدیک نمیشم به واژه زنده یاد یا مرحوم. تصور میکنم که همیشه زنده. و البته اشاره به جای شما بود که بله، هنوز هم در آثارشون این شخصیت ها زنده، واقعا حسشون میکنی.
یه نکته‌ای